با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش هایی که براتون در نظر گرفتیم. ویروس کرونا جان 111 بیمار دیگر را در ایران گرفت. دولت جدید اسرائیل بر عدم تغییر سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. و شماری از شهروندان اهواز در واکنش به کم آبی طالاب حورالعظیم تجمعی اعتراضی برگزار کردند. خوش اومدید به این بخش خبری. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران ظهر روز شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. بر اساس آمارهای رسمی طی شبانه روز گذشته 111 تن بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. با احتساب موارد جدید تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تا کنون 3,240,000 نفر بوده و مجموع جان باختگان هم به بیش از 84,000 نفر رسیده است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و بین‌المللی است و تعدادی از مسئولان بهداشتی آمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را چند برابر آمارهای اعلام شده می‌دانند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا برگزاری گردهمایی‌ها و مهمانی‌های مربوط به انتخابات اخیر در ایران را به عنوان یکی از عوامل گسترش ویروس کرونا برشمرد.
متاسفانه خوب این ایام ما یه مسائلی داشتیم تشدید کرد و کمک کرد، مسئله انتخابات رو داشتیم، مخصوصا انتخابات شوراها که گزارشاتی که به ما رسید مهمانی هایی که می دادند، سفره هایی که در بعضی از جاها البته می داختن هیچ متناسب نبود با پروتکل هایی که اعلام شده بود.
آقای روحانی همچنین سفرهای تابستانی و برگزاری مراسم مذهبی در ماه رمضان و عید فطر را در گسترش ویروس کرونا در ایران مؤثر دانست. در پی افزایش آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 محدودیت‌های جدیدی از جمله تعطیلی همه اداره‌ها و بانک‌ها در استان سیستان و بلوچستان اعلام شد. غلامرضا عباس‌پاشا معاون استاندار تهران هم روز شنبه از اجرای طرح دورکاری 70% از کارمندان اداری در پایتخت خبر داد. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، تهران و 91 شهر دیگر در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه در مورد وضعیت عمومی استانهای ایران گفت:
تقریبا بیش از نصفی از استانهای کشور درگیر هستند. بعضی از استانها ابتدای درگیری هست که اگر خوب دقت بکنن و خوب رعایت بکنن میتونن مهار بکنن و اگر سهل انگاری صورت بگیره قطعا میتونه کل استانو درگیر بکنه.
در حال حاضر بیش از 350 شهر در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت آبی نیست. گسترش ویروس کرونا در ایران به ویژه نوع جدید جهش یافته آن موسوم به دلتا در حالی است که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و مجموع واکسن‌های تزریق شده تا روز شنبه 6,320,000 دوز بوده است. مقام‌های ارشد دولت اسرائیل تأکید کردند که سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران تغییری نخواهد کرد. روون ریولین و نفتالی بنت رئیس جمهور و نخست وزیر اسرائیل در دیدارهای جداگانه با فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهوری آلمان اعلام کردند که اسرائیل از مذاکرات میان کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای با ایران ناخشنود است. این دو مقام ارشد اسرائیل مذاکرات احیای برجام را مغایر با منافع کشورشان خواندند. دولت جو بایدن از آمادگی خود برای بازگشت به توافق هسته‌ای خبر داده، اما این امر را به بازگشت جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در چارچوب این توافق مشروط کرده است. همچنین سخنگوی کاخ سفید بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند باشد و با بازرسان این نهاد همکاری کند. گزارشی داریم در همین ارتباط از رضا ولیزاده.
اول توافق بر سر احیای برجام و بعد دسترسی به تصاویر دوربین‌های نظارتی مراکز هسته‌ای. این شرط تهران اگرچه واکنش مقام‌های کاخ سفید را به دنبال داشته است، اما می‌گویند انتظارش را داشتند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در مورد نگرانی درباره تمدید نشدن توافق ایران و آژانس و تأثیر این موضوع بر مذاکرات احیای توافق هسته‌ای گفت: رویارویی با این چالش‌ها دور از انتظار نبود و قبلاً هم چنین تجربه‌ای را در مذاکرات پیشین با ایران داشتند. جنساکی اضافه کرد معتقدند که ایران باید تعهداتش را در قبال بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرا کند و به این تعهدات تحت پادمان با آژانس پایبند باشد.
One of the reasons to move forward and to continue to pursue a diplomatic agreement.
یکی از دلایل ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافق سیاسی و پیگیری مذاکرات با کشورهای پنج و علاوه یک از جمله ایران، حتی به صورت غیر مستقیم، این بوده است که می‌خواهیم دسترسی قابل اعتماد و شفافیت در مورد فعالیت‌های ایران داشته باشیم و بدانیم که آنها تا چه حد به دستیابی به سلاح هسته‌ای
این اظهارات سخنگوی کاخ سفید پس از آن مطرح شد که شبکه تلویزیونی CNN روز جمعه به نقل از یک مقام عالی رتبه ایران گزارش داد که جمهوری اسلامی در صدد است تا زمانی که توافقی بر سر احیای برجام حاصل نشود به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تصاویر دوربین های نظارتی مراکز هسته‌ای را ندهد. دولت ایران اسفند سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای را محدود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. پس از آن تهران و آژانس اوایل اسفند سال گذشته به توافقی دست یافتند که بر پایه آن دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای به مدت 3 ماه فعالیت کند. این توافق 3 ماهه با نظر شورای عالی امنیت ملی ایران به مدت 1 ماه دیگر تمدید شده بود و در نهایت این مهلت روز پنجشنبه 3 تیر به پایان رسید. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته گفته بود جمهوری اسلامی الزامی برای تمدید تفاهم با آژانس ندارد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 10 تیر به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشت دولت ایران پس از حمله خرابکارانه به تأسیسات غنی‌سازی نتنز در فروردین ماه که اسرائیل را مسئول آن معرفی کرد، به بهانه ملاحظات امنیتی و ایمنی دسترسی بازرسان آژانس به این تأسیسات را محدود کرد. مذاکرات وین 6th هفته خود را پشت سر گذاشته است و طرفین هنوز به نتیجه‌ای نرسیدند. به گزارش رویترز همزمان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته است هنوز به زمان بیشتری تا آغاز دور 7 مذاکرات نیاز دارند. زمان دقیق دور 7 مذاکرات هنوز تعیین نشده است، اما تنها 1 ماه به پایان کار تیم مذاکره کننده دولت حسن روحانی باقی مانده است و روز 12 مرداد مذاکرات در دولت جدیدی ادامه خواهد یافت که ابراهیم رئیسی سکان آن را در دست خواهد گرفت.
اما مجید تخت روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله به مواضع آمریکا در عراق را اتهامی بی اساس دانست. او در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت نوشته که ایران در حملات مسلحانه علیه کارکنان یا تأسیسات آمریکا در عراق دخالت مستقیم یا غیر مستقیم نداشته است. آقای تخت روانچی همچنین حملات اخیر آمریکا به مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه و عراق را نقض حاکمیت این دو کشور دانست. طی روزهای گذشته جنگنده‌های آمریکایی حملاتی را علیه مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در مرز عراق و سوریه انجام دادند. و در پی انتشار تصاویری از خشک شدن بخشی از تالاب حورالعظیم و تلف شدن تعداد زیادی از ماهی‌های این تالاب، شماری از شهروندان و فعالان محیط زیست روز شنبه در اهواز تجمعی اعتراضی برگزار کردند. در عین حال محمد جواد اشرفی مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست خوزستان خشک شدن بخشی از تالاب‌ها را اتفاقی قابل قبول و طبیعی در چرخه عمر تالاب خواند. گفتگویی را داشتم با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست در ایتالیا و از او پرسیدم آیا این مسئله میتونه اتفاق قابل قبول و طبیعی باشه؟
ایشون تاکیدش اینه که تصاویری که منتشر شده مال ضلع شمالی در واقع بازه جذابه این تالابه و به خاطر همین نشون میده که خشک شده و فقط بخش کوچکی کمتر از 75% تالاب هست که گرفتار این خشکی شده. موضوع دیگه که ایشون طرح میکنه تاثیر در واقع تغییر اقلیمه، مثل افزایش دما و افزایش تبخیر آب، و همینطور اشاره میکنه به اینکه کاهش آورد رودخونه کرخی به خاطر شیبه، در حالی که ما فکر میکنم که بخش زیادی از این موضوعات و مسائل مختص امسال و سال قبل نیست. ما حتی اگر در مورد تاثیر تغییر اقلیم هم بخوایم روی یک تالاب یک بخش مجموعه جغرافیایی صحبت بکنیم و در بازه زمانی وسیع تری حرف بزنیم، موضوعی که ما باهاش امروز مواجه هستیم در واقع شامل دو سه بخش، یکی اینکه ورودی های به تالاب هورالعظیم تعدادشون کاهش پیدا کرده، حجم و دبی آب ورودی که در واقع حقابه این تالاب بوده در بالادست گرفته شده که بخش زیادیش در واقع مسئولش وزارت نیروه، کما اینکه ما تو اردیبهشت ما هم
یعنی شما سدسازی ها رو دلیل میدونید در این
بخشش یه بخشش مرتبط به سدسازی هاست، یه بخشش مربوط به فعالیت های نفتیه که توی این تالاب سالهاست در جریانه، برای این که بخشی از استخراج نفت، ساخت دایک‌ها، ساخت راه‌های برای دسترسی پروژه‌های عمرانی که اونجا در ارتباطه که بخشش هم سپاه به عهده داره، قرارگاه خاتم و سپاه به عهده داره، بخشش وزارت نفت به عهده داره، یعنی عملاً یکی از موضوعاتی که باعث تداوم مشکل هورالعظیم شده علارغم گزارش‌های متعدد اینه که تعداد و فاکتورهایی که اونجا حضور داشتن و مؤثر بودن در خشک شدن تالاب متغیرن و متفاوتن. مثلا نه وزارت نیرو مسئولیتش رو به عهده میگیره، نه وزارت نفت، نه سپاه، و عملا یا میذارن به عهده موضوعات طبیعی یا اینکه مسئله رو در واقع در یه بازی زمانی محدود میبینن.
خب خانم بهرامی، چرا سازمان محیط زیست هم تقریبا به همون سمتی حرکت میکنه که این ارگانهایی که اونجا میگید تاثیرگذار هستن توی این بحران حرکت میکنن؟ یعنی اونها هم به نوعی اونطور که از صحبتهای آقای اشرفی مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست خوزستان برمیاد طبیعی جلوه میدن این موضوع رو؟
من فکر میکنم که در سطح کلان نگاه حوزه محیط زیست در واقع از روی ناتوانیه، برای اینکه سال 97 مثلا آقای کلانتری مفصلی گزارشی در مورد تالاب‌ها منتشر شد و اونجا هم هشدار جدی داد در مورد وضعیتی که تالاب‌ها دارن و گفتش که ما تو حوزه علمی هم انجمنه علمی خوب عمل نکردن، گزارشایی که منتشر میشه تمام و حقیقت ماجرا نیست. و من فکر میکنم که مسئولیت از این نظر متوجه سازمان محیط زیسته که پاسخگو نکرده، این نهادها رو توانش رو نداشته و به لحاظ قانونی هم محدودیت داشته در حوزه اجرا، و همینطور گروه هایی که مؤثر و مقصر هستن در این ماجرا قدر قدرتمند هستن مثل وزارت نفت یا سپاه یا همین خود وزارت نیرو که عملا کاری از نهاد کمجان و در واقع بدون هیچ بودجه و عملا بدون هیچ نیروی اجرایی و عملی در مثل سازمان محیط زیست بر نمیاد.
خب کمیسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه تو این سالها فعالیت اونچنانی نکرده، اینطور به نظر میاد.
خصوصا ببینید، خب این در واقع تعهداتی نسبت بهش همیشه داده شده، گفته شده، مجلس که خب ورود نکرده، برای اینکه شرایط بقیه تالاب‌ها رو اگر شما کنار هم بذارید متوجه خواهید شد که سیاستی کلان در حوزه تالاب‌ها به چه شکل بوده. نمونه‌های روشنش تالاب هامون، تالاب گاوخونی و فقط تالاب هورالعظیم نیست، تو خود استان خوزستان با اینکه زندگی مردم کشاورزی و دامداری و حوزه صنعت در پیوند مستقیم با تالاب‌ها بوده، هیچ وقت برنامه مشخصی بود، بودجه مشخصی، فقط کافی نگاه بکنیم به بودجه 1400 برای احیای تالاب‌ها نبوده. بودجه‌ای که برای پروژه سدسازی، برای پروژه انتقال آب بوده، همیشه چندین برابر بیش از بودجه‌ای بوده که برای مثلا احیای رودی مثل کارون و یا احیای تالاب‌ها در نظر گرفته شده. من میخوام اینو ارجاع بدم به یه بخشش هم به قولایی که داده شده و هیچ وقت عملی نشده، برای اینکه حتی افراد متعهد به گفتگوی طرح گفتگوی خودشون هم نبودن. مثلا شما تو اردیبهشت ما میبینید که معاون آبپا میگه که ما میخوایم بعد از 10 سال این تالاب رو احیا بکنیم، میدونیم که یکی از کارهای اصلی ریزگرده. بله. یا مثلا معاون در واقع برنامه‌ریزی منابع آب و سد استان وزارت نیرو هم میگه که حجم ورودی که باید به تالاب بریزه 240 میلیون متر مکعب و ما متعهد میشیم، و این گفتگویی که مال خرداده.
بله.
ولی شما میبینید که در همون خرداد ما یه آتش‌سوزی گسترده در تالاب هورالعظیم اتفاق میفته که حتی گزارش‌های مشخص و روشنی در مورد دلیلش هم منتشر نمیشه. تعهدات هم در واقع عملی نشده و بوزه قانونی هم نبوده که نظارت بکنه، و طبیعیه که شرایط به این همچین نقطه‌ای برسه.
برای شنیدید صحبت‌های اعظم بهرامی رو، کارشناس محیط زیست، و خبری که ارتباط داشت به اینکه شماری از شهروندان اهواز در واکنش به کمابی تالاب هورالعظیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. و این خبر حکایت از این میکنه که تعداد زیادی از ماهی های این تالاب تلف شدند و مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست خوزستان گفته که علت تلف شدن این ماهی ها کمبود اکسیژن موجود در آب بوده و تصاویری هم که منتشر شده گفته مربوط به بخش عراقی این تالابه. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید، براتون روز خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.